ساعت 23 به وقت تهران شنونده ای رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسنم. حمید نوری در نخستین جلسه دادگاه در سوئد متهم شد که عامدانه در کشتار شمار زیادی از زندانیان دهه 60 شرکت کرده است. معاون وزارت بهداشت نسبت به افزایش آمار مرگ و میر کرونا تا 1.5 ماه دیگر هشدار داد. 24 استاد دانشگاه تهران بر اثر کرونا جان باختند. دادگاه حمید نوری دادیار سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی که به مشارکت در اعدام‌های 67 ایران متهم است، روز سه‌شنبه 19 مرداد ماه در سوئد آغاز شد. در نخستین جلسه این دادگاه که روز سه‌شنبه برگزار شد، حمید نوری 60 ساله به گرفتن عامدانه جان تعداد زیادی زندانی هوادار یا عضو سازمان مجاهدین خلق ایران در تابستان 67 متهم شده است. بر اساس متن کیفرخواست، او به همراه دیگر عاملان این زندان در اعدام‌های جمعی شرکت کرده و متهم است که عمدن جان شمار زیادی از زندانیان هوادار مجاهدین را گرفته و بر زندانیان رنج‌های سختی تحمیل کرده است که دادستان‌های سوئدی آن را مصداق شکنجه و رفتار غیر انسانی می‌دانند. همزمان با برگزاری دادگاه، بسیاری از شاکیان پرونده و خانواده قربانیان کشتارهای دهه 60 با در دست داشتن پرچم‌ها یا تصاویر قربانیان در مقابل دادگاه تجمع کردند و شعارهایی از جمله علیه ابراهیم رئیسی سر دادند. حمید نوری در 18 آبان 98 با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم و بلافاصله دستگیر شد. معاون وزیر بهداشت ایران با تاکید بر نقش فقدان واکسن در شرایط بحرانی جدید کرونا در کشور هشدار داد که آمار مرگ و میر حتی بدون برگزاری مراسم مذهبی تا 1.5 ماه دیگر صعودی خواهد بود. ایرج حریرچی به خبرگزاری ایلنا گفت اگر واکسیناسیون دچار بدعهدی یا مشکلات مالی و بعضی مسائل داخلی نمی‌شد و اگر زودتر انجام می‌شد، قاعدتاً چنین وضعی را نداشتیم. وی برخلاف دیگر مقام‌های بهداشتی و اظهارات پیشین خود که مسئولیت همه‌گیری کرونا در ایران را متوجه عملکرد شهروندان می‌دانستند، افزود واقعیت این است که ما نمی‌توانیم همه مسئولیت‌ها را متوجه مردم کنیم. رهبر جمهوری اسلامی در دیماه 99 ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی کرونا به ایران را ممنوع اعلام کرد. محمود نیلی آبادی رئیس دانشگاه تهران روز سه‌شنبه در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا از جانباختن حدود 24 استاد این دانشگاه بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از آغاز شیوع این بیماری فراگیر خبر داد. وی همچنین درباره واکسن‌های داخلی گفت 7 واکسن داخلی تا الان رونمایی شده، در حالی که منابع مالی و تخصصی در هیچ جای دنیا امکان چنین سرمایه‌گذاری را نمی‌دهد. به طور مثال چین با 1.2 میلیارد جمعیت فقط 2 واکسن برای کرونا دارد و این رویه در کشور ما حیف شدن منابع است. ایران می‌گوید که بر روی 7 واکسن کار می‌کند که از این میان تا کنون واکسن برکت به مرحله تولید رسیده. رئیس دانشگاه تهران روز سه‌شنبه این امر را موازی‌کاری در ساخت واکسن نامیده و از آن انتقاد کرد. آغاز دادگاه حمید نوری دادیار سابق در قوه قضاییه جمهوری اسلامی به اتهام مشارکت در اعدام‌های 67 ایران پای بسیاری از خانواده‌های قربانیان را به عنوان شاکیان این متهم به سوئد محل برگزاری دادگاه کشانده است. از آن جمله لادن بازرگان، خواهر بیژن بازرگان، از اعضای اتحادیه کمونیست‌های ایران است که از کالیفرنیا به سوئد رفته و از نزدیک دادگاهی را شاهد بود که به تعبیر او از استاندارد قضایی بالایی برخوردار بود. محمد زرقامی از لادن بازرگان درباره آنچه در جریان اولین جلسه دادگاه حمید نوری گذشت پرسیده است.
خواهر من لاله مقیم سوئده و یکی از شاکیان این پرونده است. در نتیجه من به خاطر این دادگاه فالیسی پس اینشام از کالیفرنیا به سوئد بیام و در دادگاه شرکت کنم و خوشبختانه به من هم اجازه دادن که حضور پیدا بکنم. ما در سالی روزیم که دادگاه به زبان فارسی پخش می شد و من افتخار می کنم که در یک کشور اروپایی یک دادگاه عادلانه رو شاهدش هستیم. وسط ترجمه های ما با ترجمه اشکال داشت، خش داشت صدا اصلا دادگاه رو قطع کردن. دادستان گفت ما باید مطمئن بشیم که حمید نوری میتونه بشنوه که دقیقاً چیا داره گفته میشه که بتونه اصلش دفاع کنه. تا این حد حتی خش و صدا براشون مسئله بود، تحصیل کردن که مثلا بتونن مشکل رو حل بکنن، در حالی که در دادگاه های جمهوری اسلامی نه اجازه وکیل داشتن داری، نه اجازه دفاع از خودت رو داری و نه اجازه میدن که پرونده رو ببینی و به دلایل باهی محکومت میکنن. کاری که کردن که فرخاص رو دادستان قرائت کرد و ایشون به دو جرم برای کشتار مجاهدین به جنایت جنگی متهمه و برای کشتار چپا و قتل عام. من خیلی افتخار میکنم که امروز بعد از 10 اسم از کشته شدگان مجاهدین و 26 اسم از کشته شدگان چپ‌ها در این دادگاه خونده شد و وکیل دادستان و ایشون متهم شد به کشتن این افراد به عنوان کسی که اسامی زندانیان رو میخونده، اینها رو به جلوی هیئت مرگ میبرده و بعد اینها رو به سمت محلی که اینها رو به دار میکشیدن هدایت میکرده و اسم خامنه‌ای رو هم عنوان رئیس او بردند و به طور کلی شما متهم کردن به جنایت. بعد از اینکه فرخاص رو خوندن، دادستان شروع کرد برای توضیح دادن که چه اتفاقاتی داره میفته، توضیح داد جغرافی و تاریخ ایران که چقدر جمعیت داره، چقدر مساحت داره و بعد شروع کرد از دوران انقلاب مشروطه صحبت کرد که تاریخ ایران چیه و به انقلاب و به همه بختیار و بنی صدر رجوی و همه این مسائل پرداخت و انتخابات اخیراً پیش اومد و وکیل پرونده که وکیل شاکیان هستن هم صحبت کردن. بعد وکیل حمید نوری تمام اتهامات رو رد کرد و نحوه دفاعش از خودش اینه که اولا میگه که من که اون کار نبودم و دفاع دومش این بود که قبول نمی کرد که حمله مجاهدین به مرزهای ایران یک جنگ بین المللیه، در نتیجه برای اینکه وقتی نپذیری که یک جنگ بین المللی بوده میگو پس کنوانسیون ژنو هم قابل قبول نیست، پس هیچ جنایت جنگی اتفاق نیفتاده. و در مورد چپ و قتل عمد هم که میگفتش که اولا هیچ دستوری نبوده که ما فتوای کشتار چپا رو نداریم، میگو اولا هیچ دستوری نبوده که چپا کشته بشن و بعد هم اشاره کرد که من هیچ دخالتی نداشتم که اینها رو به جلوی مثلا هیئت مرگ ببرم و به طور کلی تمام اتهامات پیش وارد شده بود و این کار کرد. ولی اتهامات به قدری مهمه و مدارک به قدری متقنه که تونستن تا الان نگهش دارن و 35 نفر شاکی داره پرونده که از زندانیان جان به در برده هستن و خانواده های زندانیان و 25 نفر شاهد دارن و بعد شاهدین اکسپرت، شاهدین متخصص رو میارن. جوری که دادستان پرونده رو چیده خیلی جالبه. اول وقتی که میاد این 60 نفر شاهد و شاکی صحبت میکنن، در واقع دارن مثل کمیته حقیقت‌یابه به حقیقت میرسن که در زندان‌های ایران چه اتفاقی افتاد و کشتار سال 67 چطور به انجام رسید. و بعد از اون این شاهدان متخصص رو میارن که یک تاریخچه از ایران بگن، تاریخچه شیعه، اهمیت فتوا در تاریخ ایران و چرا باید این فتوا ازش پیروی میشده. و بعد از اون راجب وکلای برجسته بین المللی راجب جنایت جنگی و قوانین کنوانسیون ژنو صحبت خواهند کرد و یک خانم پروفسوری تحقیقاتش اصلا راجب اینه که حقوقش که کسانی که مبارزات مسلحانه میکنن چه حقوقی دارن، که اینجوری این حقوق مجاهدین هم چون در مرزها حمله کرده بودن که در واقع بر اساس مسائل بین‌المللی باید رعایت می‌شده که در ایران نشده. و یک سری هم شاهدای متخصص دارن که در رابطه با این یادآوری خاطرات و اینکه چقدر شهادت یک شاکی قابل قبول در دادگاه‌ها صحبت خواهد کرد. و من خیلی خوشحالم از شیوهی که دادستان این دادگاه رو میخواد به پیش ببره و مدارکی که داره اداره میکنه، خاطرات زندانیانی، کتابهایی که نوشته شده، عکسهایی که موجوده، شهادت خانواده ها و ساکهایی که به ما دادن، عکس ساکها و چیزهای دیگه.
گفتگویی بود با لادن بازرگان.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
وکیل مدافع سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، از تبرئه موکل خود از اتهام معاونت در قتل در جریان اعتراضات سال 88 خبر داد و گفت که او در اتفاقی که در کهریزک افتاد بیگناه بود. به گفته سعید ایوبی، دیوان عالی کشور سعید مرتضوی را از معاونت در قتل در اعتراضات سال 88 تبرئه کرده است. پس از شکایت بستگان محسن روح‌الحال امینی، یکی از 4 نفری که در سال 88 در بازداشتگاه کهریزک شکنجه و کشته شد، سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، ابتدا به 5 سال حبس محکوم شد، اما دادگاه تجدید نظر این حکم را به 2 سال کاهش داد. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم. ابتدا از جزئیات این موضوع پرسیدم. مهدی مهدوی آزاد،
حدود 22 سال قبل، سال 78، یه تعدادی لباس شخصی حمله کردن به خوابگاه کوی دانشگاه تهران. چند تا دانشجو کشته شدن، از جمله عزت ابراهیم نژاد، فرشته علیزاده. چند نفر ناپدید شدن، از جمله سعید زینالی. بوغایی به پا شد. دو سال این پرونده رفت و آمد. آخرش یک نفر، اروجلی ببرزاده، یه سرباز صفر رو به جرم دزدیدن فقط یک ریشتراش محکوم کردن. همین آقای ببرزاده هم بعدن سال 97 معلوم شد که استخدام آگاهی شده و سرهنگ تمام و رئیس کلانتری 157 تهران. یعنی هیچ به هیچ. حالا دوباره همین اتفاق تکرار شده. یعنی سال 1188 یه تعداد دانشجوی بیگناه رو برداشتن بردن بازداشتگاه کهریزه، یکی از مخوفترین و غیرقانونترین بازداشتگاه ایران. به قدری اونها رو شکنجه کردن که چند نفر کشته شدن، از محسن روح‌الامینی شما بگیرید تا محمد کامرانی، ساده احمد نجاتی کارگر اصلا نیوردن تو این لیست. این پرونده الان این ور اون ور داره میره. تازه به ضرب و زور پدر آقای روح‌الامینی، یک مقام بالاست، عبدالحسین روح‌الامینی و نزدیک محسن رضایی، آخرش دوباره همین اتفاق تکرار شد. یعنی بازرس‌ها و دادیارها تبرئه شدن از این جور. آقای سعید مرتضوی هم که به ضرب و زور عبدالحسین روح‌الامینی رفته بود زندان، آخرش تبرئه شد. و آخرش یک سوال باقی ماند که بالاخره پس چه اتفاقی افتاد؟ کی جنایت کرد؟ اینها برای چی کشته شدن؟ اینجا جایی است که حقوق به پایان میرسه، جایی است که بحث حقوقی در مورد دادگاه یا حکم بی‌معنیه. اینجا فقط یک فرایند سیاسی است، نمای کلی از دستگاه قضایی ایران و فاجعه‌ای به نام عدالت در جمهوری اسلامی ایران.
با یک جستجوی ساده نام سعید مرتضوی رو در پرونده های خیلی زیادی ما میبینیم که وجود داشته. در مورد پرونده مرگ مربوط به زهرا کاظمی، روزنامه نگار کانادایی ایرانی در زندان نامش مطرح شد. آذر 94 در حالی که پروندهش در دستگاه قضایی در حال بررسی بود، خبر خروجش از کشور به قصد نجف و کربلا منتشر شد. اردیبهشت 97 در حالی که حکم جلبش صادر شده بود، ناپدید شد و بعد در منطقه سرخرود مازندران دستگیر شد. ماجرای تخلفات تامین اجتماعی به اتهام تصرف اموال عمومی و اینها، یعنی همینطوری اگه بخوایم بشمریم یکی دوتا نیست. به نظر شما ماجرا از چه قراره؟ چطور ممکنه کسی این همه پرونده در همین جمهوری اسلامی داشته باشه و همچنان ازش پشتیبانی بشه و الان هم در یک پرونده‌ای به این اهمیت تبرئه بشه؟
سعید مرتضوی در دوران دو رئیس، یعنی هم هاشمی شاهرودی هم صادق لاریجانی، مقام ارشد قضایی داشت. از شعبه 14 مستقیم قضایی کارکنان دولت که رسیدگی به کار مطبوعات میکرد، بعد دادستان تهران، معاون دادستان کل، رئیس سازمان تامین اجتماعی و غیره. در تمام این مسئولیت ها که داشته، هم افتضاح مدیریتی بالا برده، هم بحث جنایت یا فسادهای سطح بالا مطرح بوده. در کهریزه پرونده داره، اتهام به قتل زهرا کاظمی هست، فساد در تامین اجتماعی هست، بحث انحلال و مشکل تراشیدن برای هیئت منصفه مطبوعات هست. در سرتاسر اینها پرونده داره. منتها سال 88 موقعی که میخواستن او رو محاکمه بکنن، همین آقای احمدی نژاد او رو اول گذاشت رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق، بعدم کردش رئیس سازمان تامین اجتماعی ایران. دوره دیگه‌ای که میخواستن بهش رسیدگی کنن، دوباره یک سری از پشت قدرت اومدن به او کمک کردن. الان هم واضح هست آدم‌های بسیار سطح بالا در خشته سخت قدرت در واقع او رو برگردوندن و از او رو تبرئه کردن. داستان اینجا داستان منازعات سیاسی است. سعید مرتضوی هیچگاه به معنای واقعی قاضی یا یک مقام حقوقی نبود. سعید مرتضوی یک مأمور اجرایی بود. یعنی 79 موقعی که در شعبه 14 مطبوعات گذاشته بودنش و مطبوعات و فله‌ای بست، قاضی که هیچه، یک دانشجوی ترمینی که حقوق اینطور رفتار نمیکرد. اون مأمور اجرایی بود، از طرف بیت آقای خامنه‌ای مأمور شده بود مطبوعات و قلع و قم بکنه. برای همین برنامه ریزی کرده بودن که آقای خامنه‌ای اون سخنرانی معروف در جمع جوانان کرد، بعدم همشون بست. سال 88 هم جنایتایی که کرد دوباره مأمور اجرایی بود، بحث حقوق نبود. اون مأمور شده بود معترضان 88 رو بی‌سبز و خفه بکنه، باز به نفع خسته سخت قدرت. در تامین اجتماعی هم که رفت همین بود، مأمور اجرایی بود که اولا بخشی از قدرت و حکومت رو بزنه، دوم منابع عظیم این سازمان تامین اجتماعی رو سوق بده، ببره به سمت یک سری حلقه های بسته و یه بخشش هم به سمت سپاه پاسداران. اینجا جایی است که حکومت از ماموران اجراییش دفاع میکنه. اینجا جایی است که هسته سخت قدرت در واقع داره پیام میفرسته به چماقدارها یا به نیروهای در واقع جانبی که اگر گوش به فرمان ما باشید، ما شما رو رها نخواهیم کرد.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 در مجله نیمه شب.